بوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، انتشار گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره عملکرد جمهوری اسلامی، اعتصاب قضایی سهیلا حجاب و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. مأموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، از سوی این شورا برای یک سال دیگر تمدید شد. آقای رحمان در تیر سال 97 به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران معرفی شد. این حقوقدان پاکستانی بریتانیایی دکترای حقوق بین الملل دارد و در سالهای اخیر گزارش‌های متعددی درباره نقض حقوق بشر در ایران ارائه کرده است. پیشتر ده‌ها سازمان حقوق بشری فعال در حوزه ایران با اشاره به نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر از سوی مسئولان جمهوری اسلامی تمدید مأموریت جاوید رحمان به منظور نظارت، مستندسازی و گزارش به شورای حقوق بشر سازمان ملل را از هر زمان دیگری حیاتی تر دانسته بودند. در این حال ستاد موسوم به حقوق بشر ایران که زیر نظر قوه قضاییه اداره می شود در واکنش به تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت این اقدام سیاسی و نه حقوق بشری بوده و فاقد وجاهت است و تهران مبنایی برای همکاری و تعامل با جاوید رحمان ندارد. جاوید رحمان در آخرین گزارش خود در بهمن سال گذشته از جامعه جهانی خواست تا جمهوری اسلامی را در قبال موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله اعدام‌های خودسرانه سال 67 و سرکوب اعتراض‌های آبان 98 پاسخگو کنند. سازمان عفو بین‌الملل گفت در سال گذشته میلادی هزاران تن در ایران برخلاف ضوابط قانونی بازداشت و بازجویی شدند و نیروهای امنیتی از قوه قهریه و گلوله ساچمه‌ای برای سرکوب اعتراض‌ها استفاده کردند. در گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره ایران، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا آمده است که در سال گذشته میلادی همچنین صدها تن در ایران در حبس ناعادلانه ماندند و زنان، اعضای جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا، فراجنسیتی و بیناجنسی و اقلیت‌های قومی و مذهبی همچنان با تبعیض و خشونت نهادینه مواجه بودند. در این گزارش همچنین از محدودیت‌هایی که قانون‌گذاری‌های جدید در زمینه حقوق جنسی و باروری، حق آزادی مذهب و عقیده و دسترسی به اینترنت ایجاد کرده انتقاد شده است. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل:
متاسفانه وضعیت حقوق بشر در ایران همچون سالیان گذشته بسیار بحرانیه و ما با نقض فاحش و شدید حقوق بشر در عرصه‌های مختلف روبرو هستیم و همینطور با مسئولیت کسانی که عامل نقض حقوق بشر و وارد کردن رنج و درد فراوان به آسیب دیدگان و خانواده‌های آنها هستند. در رابطه با آزادی بیان، هزاران نفر فقط به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشر خودشون تحت بازجویی قرار گرفتن، به طور غیر منصفانه تحت محاکمه قرار گرفتن یا برخلاف ضوابط و معیارهای بین المللی بازداشت شدند. در میان اونها وکلا بودند، مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق کارگران، معلمان، نویسندگان، هنرمندان و همینطور خانواده های داغدیده و دادخواه. صدها نفر تا پایان سال در حبس ناعادلانه موندند. شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی در زندان ها رایج بود، از جمله محروم کردن زندانیان از مراقبت های پزشکی مناسب. زنان و اعضای جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا و فراجنسیتی و همینطور اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های اتنیکی با تبعیض و خشونت نهادینه مواجه بودند، از جمله در دسترسی به اشتغال و آموزش و مسکن به خصوص در مورد اقلیت‌ها، و نیروهای انتظامی و امنیتی در طول سال به طور غیرقانونی از قوای قهریه مرگبار و همینطور گلوله‌های ساچمه‌ای برای سرکوب اعتراضات عمدتاً مسالمت‌آمیز استفاده کردند. مقامات به مجازات اعدام به طور گسترده ادامه دادند، از اعدام به عنوان وسیله برای سرکوب استفاده کردند و همواره احکام اعدام بعد از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه صادر و به اجرا گذاشته شد.
رئیس دادگاه فولادشهر اصفهان اعلام کرد که دو زندانی متهم به قتل یک مأمور اداره آگاهی به اعدام در ملأ عام محکوم شدند. در این ارتباط سازمان حقوق بشر ایران درباره اثرگیری اجرای این شکل از اعدام که به دلیل همه‌گیری کرونا در یک سال و نیم اخیر متوقف شده بود هشدار داد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران:
اخباری رسیده، حالا بعضی از هم نمایندگان سابق مجلس، افرادی در ارگان‌های امنیتی در مورد این صحبت کردن که احکام ملأ عام باید دوباره شروع شه. در آخرین موردی که ما بیانیه دادیم کلن دو نفر رو به اعدام در ملأ عام محکوم کردن. من فکر میکنم برمیگرده به دلیل اعدام در ملأ عام. ببینید کلن جمهوری اسلامی از اعدام برای پیشگیری از جرم استفاده نمی کنه، بلکه هدفش ایجاد ارعاب در جامعه است و ارعاب هم به خاطر اینکه مردم از حکومت بترسند و اعتراض نکنند، و به همین دلیله که قوانینی که حالا پیشنهادش هم اومده، لایحه‌ای هم وجود داشته برای اینکه احکام ملأ عام کلن به طور کلی اجرا نشن، تصویب نمیشه، چون که در جمهوری اسلامی مردم نیستن که تصمیم میگیرند. تا اگر نمایندگان مجلس هم به دلایلی بخوان چنین لایحه‌ای رو تصویب کنند، شورای نگهبان و کلن رهبر جمهوری اسلامی این اجازه رو متاسفانه نمیده، چون که به مصلحت نظام نیست که ترس مردم بریزه.
صدور حکم اعدام در سیستم قضایی جمهوری اسلامی و اجرای آن در ملأ عام بارها مورد انتقاد جوامع بین المللی قرار گرفته است. سهیلا حجاب، زندانی سیاسی در بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه، در نامه‌ای از اعتصاب قضایی خود خبر داد. این زندانی سیاسی روز 8 فروردین به دست زندانبانان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ملاقات او با خانواده‌اش نیز جلوگیری شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، او دلایل اعتصاب قضایی خود را اعمال نفوذ نهادهای امنیتی، جلوگیری از اعزامش به مرخصی و عدم رسیدگی پزشکی اعلام کرد و گفت راهی جز اعتصاب قضایی مجدد ندارد. خانم حجاب افسود که اعمال نفوذ بازجویان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، فشارها و پرمده سازی برای اعضای خانواده‌اش صدمات جبران ناپذیری بر خانواده او از جمله سلامتی جسمی و روحی مادرش وارد کرده است. این زندانی سیاسی همچنین نوشت که طبق نظر پزشکی قانونی و پزشکان متخصص مغز و اعصاب، قلب و چشمش نیاز به درمان خارج از زندان دارد، اما نهادهای اطلاعاتی مانع از اعطای مرخصی درمانی به وی شدند. جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، پس از 7 ماه با خانواده خود در آلمان تماس گرفت. غزالی شارمهد، دختر آقای شارمهد، در توییتی نوشت که به پدرش اجازه داده شد به مدت چند دقیقه با همسرش گفتگو کند. غزالی شارمهد درباره تماس پدرش به رادیو فردا میگوید:
چیزایی که توی این تماس فهمیدیم خیلی خیلی ناراحت کننده و خیلی باعث نگرانیمون شدش. اولا که همون اولی که تماس رو شروع کردش، مثل همیشه معلوم بودش که کاملا کنترل شده هستش و نمیتونه حرفایی که میخواد رو بزنه و فقط حرفایی که اجازه میدن رو میتونه بزنه. ولی این دفعه از همون اول به مادرم گفتش که به هیچ وجه از من سوال تکنیکی نپرس، سوالی درباره کیسم هیچ چیزی نپرس، چون اگه بپرسی قطع میکنن تماسو. 606 روز میشه که پدر منو دزدیدن و در انفرادی نگرش داشتن و همین این یک شکنجه خیلی خیلی وحشتناکی هستش برای هر آدمی، به خصوص آدمایی که سنشون بالاتر هستش، به خصوص آدمایی که پارکینسون دارن که براشون جای تنگ و کوچیک آزارشون میده. 606 روز من نمیتونم تصور کنم 6 روز در انفرادی چجوریه، چه حالی آدم هست شخصی تک و تنها باشین توی یه سلول کوچیک محدود، کسی نباشه بتونین باهاش حرف بزنین، بیرون رو نتونین ببینین، فشار خونش رفته بالا. پدر من مشکل فشار خون هیچ وقت نداشتش و این الان توی وضعیتی که براش درست کردن همچین اتفاقی براش افتاده، فشار خون بالا داره. گفتش 2 تا دندون فقط براش مونده توی دهنش، ما نمیدونیم دندوناش چرا افتاده در اومده، کشیدن، زدن، شکوندن، آدمایی میان که بهشون یه کاغذایی میدن که باید امضا بکنه. یعنی کاملا معلوم هستش که دارن مجبورش میکنن همکاری بکنه و خیلی نگران هستیم.
جمشید شارمحت در مرداد 99 در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روبوده و به ایران منتقل شد. خانواده آقای شارمحت بارها اعلام کردند که با توجه به اتهام افساد فی الارض علیه این زندانی 66 ساله او در معرض خطر اعدام قرار دارد. گزارش آکی است که هنوز 15 تن از بازداشت شدگان مراسم نوروز در شهرهای کردنشین ایران زندانی‌اند. پیشتر گزارش آکی از بازداشت 50 تن از شرکت کنندگان در مراسم نوروز سال 1401 بود. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان:
قبل و همزمان با برگزاری مراسم نوروز امسال، نیروهای امنیتی تمام تلاش خودشون رو کردند که مانع از اجرای مراسم عمومی نوروز در شهرها و روستاهای مختلف کردنشین بشن. برخی از شهروندانی که به دنبال اخذ مجوز برگزاری این نوع مراسم ها بودن، احضار شدن و بعد از اخذ تعهد کتبی آزاد شدند. برخی دیگر از شهروندان هم توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند. بازداشت برخی از این افراد با ضرب و شتم همراه بود. بیشترین زد و خوردها در شهر اشنویه گزارش شد که نیروهای انتظامی به مراسم مردمی نوروز در این شهر حمله کردند و با استفاده از گاز اشکاور مانع از برگزاری مراسم شدند. دلایل این فشارها و بازداشت‌ها رو میشه به ترس حاکمیت از برگزاری چنین مراسم‌های عنوان کرد. در سال‌های گذشته برگزاری مراسم‌های مختلف نوروز در شهرها و روستاهای مختلف با استقبال عمومی روبرو شد. از سوی دیگه مراسم‌های نوروزی که در کردستان برگزار میشه تنها یک مراسم عادی جشن دور همی نیستش. در بسیاری از موارد اجرای این مراسم‌ها با چارچوب‌های مورد نظر حاکمیت متفاوته. در واقع میشه گفت ضدیت کامل داره. این مراسم‌ها رقص و پایکوبیش به صورت مختلف انجام میشه. بسیاری از این زنان بدون حجاب در این مراسم‌ها حاضر میشن و مهمتر از همه این که حین برگزاری این مراسم‌ها سرودهای سیاسی خونده میشه و از سمبل‌های سیاسی که برای کردها خاص هستش و مورد احترام استفاده میشه و همه اینها به نوعی مخالف اون چارچوبی هستش که حاکمیت مورد نظرشه.
پیشتر ده ها تن از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی کردستان با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی بازداشت شدگان مراسم نوروز شده بودند. عزیز قادر تاج، معلم دبستان یک روستای شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی، با حکم دادگاه انقلاب اسلامی به 3 سال حبس محکوم شد. این معلم پیشتر در سال 99 به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد، به مدت 40 روز در محل این نهاد در ارومیه تحت بازجویی قرار داشت و سپس با تودیع وثیقه آزاد شد. در این ارتباط سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه‌ای با اشاره به گسترش اعتراضهای معلمان در شهرهای ایران از تشدید خشونت و پرونده‌سازی قضایی عوامل امنیتی و نیروی انتظامی بر معلمان و فرهنگیان بازنشسته انتقاد کرد. این تشکل کارگری با اشاره به برگزاری دادگاه ژاله روحزاد از معلمان و فعال بازنشسته و همچنین رسول بداقی و حمید قندی از اعضای کانون صنفی معلمان اسلامشهر در روزهای 15 و 16 فروردین نوشت که ده ها فعال صنفی معلمان به دلیل فعالیت های صنفی با احکام سنگین قضایی دوره محکومیتشان را سپری می کنند. سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داد که امید معروف به اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران از سوی دادگاه انقلاب اسلامی اشنویه به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای معروف روز 25 آذر 99 در منزل خود به دست نیروهای اداره اطلاعات اشنویه بازداشت و پس از نزدیک به 40 روز با وثیقه آزاد شد. او در زمان بازداشت از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده اش محروم بود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.